به نام خدا. سلام، من مجتبی میرزایی با چند خبر در خدمت شما هستم. رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا استان تهران گفت شرایط تهران همچنان ناپایدار و شکننده است. دکتر زالیگفسو: در تهران با نوسانات کرونایی مواجهیم و باید همچنان رعایت کنیم. وی همچنین گفت شرایط تهران با هیچ نقطه ای از کشور قابل مقایسه نیست و باید پیگیر رعایت دستورالعمل‌ها باشیم. دکتر زالی تأکید کرد مردم توجه داشته باشند با وجود دریافت واکسن حتما باید رعایت مسائل بهداشتی و استفاده از ماسک همچنان ادامه داشته باشد. مدیر اجرایی مطالعات بالینی واکسن کوویران برکت گفت در مرحله سوم مطالعات بالینی واکسن کوویران برکت به 20,000 داوطلب واکسن تزریق می شود. دکتر حسینی با بیان اینکه مرحله سوم مطالعات بالینی واکسن کوویران برکت چند روزی است که آغاز شده افزود مرحله سوم واکسن در شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر انجام می شود. وی همچنین گفت این مرحله در 5 نقطه در تهران از جمله فرهنگسرای اشراق، هتل ارم، پارک بهزاد، شهرک ولیعصر، شهرک ولفجر و شهرک استقلال تزریق می شود. تا پایان اردیبهشت این واکسن به عنوان نخستین واکسن ایرانی کرونا به 10,000 نفر تزریق می شود. مدیر سامانه 40C و ثبت نام از داوطلبان واکسن کوویران برکت هم گفت تا کنون بیش از 80,000 نفر در این 6 استان داوطلب تزریق واکسن شدند و از طریق این سامانه و پیام رسان آیگپ به این ثبت نام ها انجام می شود. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره فروش داروهای کرونا در ناصر خسرو گفت قرار بود این داروها در داروخانه های بخش خصوصی هم توزیع شود که وزارت بهداشت بدعهدی کرد و فقط در داروخانه های دولتی و بیمارستانی عرضه می شود. آقای فاطمی با انتقاد از تناقض در رفتار وزارت بهداشت افزود متاسفانه این داروها در بازار ناصر خسرو وجود دارد. فاطمی در واکنش به فروش واکسن کرونا در بازار قاچاق گفت شنیده شده که برخی از نشانهای تجاری در بازار ناصرخسرو وجود دارد، اما واقعیت این است که نمی شود به این واکسنها اعتماد کرد. دستگاه ریلگزار برای نخستین بار در ایران ساخته شد. مدیرعامل هلدینگ عمرانی بنیاد مستضعفان گفت برای نخستین بار در کشور توانستیم دستگاه جرثقیل ریلگزار و کشنده دو منظوره ریلی و جاده‌ای را با تکیه بر توان مهندسان ایرانی طراحی و تولید کنیم. با بکارگیری این دستگاه‌ها ریلگزاری در تونل‌ها، پل‌ها و مسیرهای کوهستانی تسهیل می‌شود. سرعت اجرای کار نیز تا چندین برابر افزایش می‌یابد. آقای شاه سواری افسود بنیاد مستضعفان برای طراحی و ساخت این تجهیزات بیش از 6 میلیارد تومان هزینه کرده که قیمت خرید نمونه‌های مشابه آن در خارج از کشور بیش از 1.5 میلیون یورو است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با 14139 واحد کاهش به رقم 1,174,000 واحد رسید. خانم مصطفی، کارشناس بورس:
ارزش کل معاملات امروز به رقمی بیش از 67,200 میلیارد ریال رسید. 6,377 میلیون انواع اوراق بهادار طی 343,274 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. بیشترین حجم معاملات رو سایپا و ایران خودرو به خود اختصاص دادند. شاخص کل بورس به رقمی 1,174,671 واحد رسید. 14,139 واحد کاهش داشت. شاخص کل هموزن با کاهش 4,135 واحدی 406,574 واحد بود. شاخص قیمت 3673 واحد کاهش داشت و به رقم 305162 واحد رسید. در بازار اول کاهش شاخص 14445 واحد بود که رقم شاخص رو به 860303 واحد رساند و شاخص بازار دوم با کاهش 14440 واحدی روی رقم 2,373,282 واحد نشست.
متشکرم از همراهیتان. خدا نگهدار.
تمام رویاهاتون میتونه محقق بشه اگه شجاعت دنبال کردن اونها رو داشته باشید. با هم برنامه رو به جلو رو میشنویم.
تأثیر ما بر آینده، ما میسازیم ایران را.
گامی تازه برداریم، گامی برای خودمان، پیشتر و جلوتر از آنچه نگهمان می‌دارد. بی توقف،
رو به جلو،
رو به جلو.
رو به جلو، برنامه ای از گروه سیاسی رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های رو به جلو، ویژه برنامه 13مین دوره ریاست جمهوری در خدمتتون هستیم. از شما هم دعوت میکنم با ما همراه باشید. برگزاری انتخابات نشان دهنده نقش تاثیرگذار مردم در تعیین آینده کشور و مشارکت عمومی در این رویداد مهم که به مناسبت‌های مختلف در کشور ما برگزار میشه از مصادیق بارز نهادینه شدن نظام مردم سالاری در ایرانه. در حقیقت حضور مردم در انتخابات بیانگر انسجام داخلی در برابر تهدیدات خارجی و اتحاد برای پیشرفته. لذا انتخابات فرصتیه تا وحدت و همدلی خودمون رو در داخل و خارج نشون بدیم. انقلاب اسلامی مشارکت مسئولانه را در فرهنگ سیاسی ایران نهادینه ساخت و تجربه ده ها انتخابات نشون میده که مردم همواره مسئولانه در انتخابات شرکت میکنند. خب از مشارکت مردم گفتیم، بد نیست که همینجا بخش تولید مشترک برنامه رو با هم بشنویم.
وقتتون بخیر همراهان عزیز برنامه رو به جلو. من توی یکی از باغ‌های اطراف تهران هستم و در خدمت یک تولید کننده عزیز محصولات باغی که باهاشون آشنا شدم. آقا سلام.
سلام.
خودتون رو معرفی می‌کنین؟
پرویز هستم.
آقا پرویز، شما چی شد کار باغداری رو انتخاب کردین؟
منم از بچگی پدرم شغلش کشاورزی بوده، ما تو باغ بزرگ شدیم.
بی خاطر، یعنی انتخابتون به عنوان یک شغل به دلیل علاقتون بود؟
بله.
الان هم دوست دارید باغداری رو؟
الان دوست دارم ولی شرایط خیلی سخته. نه،
یعنی اگه الان فرصت انتخاب داشته باشین این کار انتخاب میکنین؟
با این شرایط باشه نه.
این شرایط یعنی سختی های
کار، هزینه ها بالا، به خاطر اون الان دیگه پس این شغل رو با این شرایط انتخاب نمی‌کنم.
این دوستمونم چون کارش نگهبانی بود یهو رفت اصلا. آره. رفت دنبال کارهای باغ. خب شده تا حالا تو زندگی انتخاب کنید که پشیمون شده باشین؟
آره خیلی.
میتونین مثال بزنین؟
دیگه یه سری کارا که تو کشاورزی مخصوصا تو اجاره داری که ما کارمون اجاره داریه دیگه.
بله.
چند بار ضررهای سنگین دادیم.
و شده یک کاری بکنید که خیلی بهش افتخار بکنید، یک انتخابی که به شدت بهش ببالید توی جمع خانواده همکارا؟
شخصی. آره
شخصی. آره خب مثلا اگه قابل بیانه بگید شخصی.
نه،
چی بوده؟
شخصیه.
آه خب شخصیه، نمیتونید بگید. برای انتخاباتون با کی مشورت میکنید الان که فکر کنم حالا الان چند سالتونه؟
داره 56 ساله.
56 سالتونه. خودتون به عنوان یک مشاور برای خیلی ها مشورت میدید، اما خودتون برای انتخاب با کی مشورت میدید؟
من انتخابم آقای راهنماست.
این یکی از دوستانه،
یکی از کشاورزای نمونه.
یکی از کشاورزای نمونه است تو کارتون. برای زندگی چی؟
همه ایشون هم انتخاب میکنن.
جدی؟ یعنی یک دوستی هستن که یک مشاور خوب هستن؟
خوب، بدون حب و بغض و کینه.
مثلا یه آدم یه دوستی میکنه داشته باشه که بدون حب و بغض و کینه راهنمایی کنه، این ثروت خیلی بزرگه. چند وقت دیگه انتخابات ریاست جمهوریه. به نظر شما که یک باغداری رئیس جمهور آینده برای امثال شماها چیکار باید بکنه؟
امکاناتمون رو فراهم کنه. امکانات کشاورزیمون رو.
که بتونید بهتر محصولات
بهتر و راحت‌تر کار انجام بدید. الان مشکل واسه کشاورز.
خیلی ممنونم و خدا نگهدار. برمیگردیم به استودیو در خدمت شما با ادامه برنامه هستیم.
سلامت باشید.
اینجا صدای پایتخت رادیو تهران. شما هم برنامه روبه جلو با موضوع 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو میشنوید. مردم سالاری دینی برداشت نوین از درهم تنیدگی جنبه های سیاسی و اعتقادی اسلام به عنوان دینی کامل و جامع هست که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تبلور عینی یافت. از طرفی تنها مدل حکومتیه که در اون مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور رو به طرق مختلف تضمین کرده، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکلگیری نظام و اداری امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی رو مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی برای تجدید قدرت دولت، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت رو پیش بینی کرده. همین روی کرده که نظام سیاسی و اجتماعی ایران رو به الگویی منحصر به فرد در جهان اسلام تبدیل کرده. بنیانگذار جمهوری اسلامی نگاه ویژه‌ای به نقش مردم در سرنوشت کشور داشتند. از سوی امام خمینی رحمت الله علیه به مردم سالاری اعتقاد راسخ داشتند و بر این باور بودند که مردم از حق ذاتی مشارکت سیاسی و انتخاب مسئولان و تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد زمامداران برخوردارند. و سوی دیگر امام خمینی رحمت الله علیه به مردم داری باور عمیقی داشتند. به این معنی که مردم حق مطالبه گری رفاه، امنیت و آموزش و پرورش رو از نظام سیاسی دارند و حکومت موظف این امور رو برای مردم فراهم کنه. بر همین پایه تأکید بر نقش تعیین کننده مردم در سرنوشت سیاسی کشور نیز برگرفته از آموزه‌های سیاسی و اعتقادی انقلاب و امام رحمت الله علیه می باشد. با این توصیف نقش تاریخی مردم در انقلاب اسلامی بیانگر نقش بیبدیل اونها در آینده و سرنوشت کشوره. به نظر شما آینده کشور چقدر میتونه به مشارکت مردم در انتخابات وابسته باشه؟ بخش بعدی برنامه رو با هم بشنویم.
انتخابات پیش رو و سوالی که از شهروندان داریم در ارتباط با مردم و نقششون در تعیین مسیر آینده کشور. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
قربان عذرخواهی می‌کنم، چند سالتونه؟
من 61 سالمه.
پس سال‌های سال انتخابات و این تجربه رو داشتی؟
بله داشتم و باید عرض کنم که خوشبختانه خودم تا به اینجا مشارکت داشتم در شرکت در انتخابات رو، چون به منزله تدوین و ترسیم مقدرات به اصطلاح سرنوشت خودم و نسل‌های آینده کشور میدونم.
شما چند سالتونه قربان؟
من 30.
خب پس شما انتخابات کمتری رو تجربه کردید.
بله بله.
خب در ارتباط با صحبت‌های این دوستمون که تجربه بیشتری داشتن و مردم نقششون تو تعیین مسیر آینده کشور، نظرشون به عنوان یک جوان چیه؟
بله خب نقش مردم که غیر قابل انکاره. اگر حضور مردم نباشه، اون رئیس جمهور منتخب هم نمیتونه سکان رو به دست بگیره. منتها چیزی که الان چند سال دیدیم اتفاقی افتاده، یه سری خواسته هایی مطرح میشه توسط مردم و حالا یه سری از کاندیدان میان همون خواسته ها رو مطرح میکنن و میگن که آقا به خواسته های شما احترام میذاریم و بعد از انتخابات هم حالا مدام گزارشته ای داریم،
اصلا به خاطر خواسته های شما ادای دین میکنیم میایم به صحنه.
اما متاسفانه بعد از انتخابات همه چی برعکس میشه و تمام اون شعارهایی که بوده فراموش میشه و حداقل اون وظایفی هم که بر عهده یک رئیس جمهور است میبینیم که به نحو احسن که هیچی کف حداقلیش هم انجام نمیشه.
قطعا به هر حال ما مردم به عنوان یه فاکتور تاثیرگذاری به هر حال در رشد و پیشرفت و توسعه عمران آبادانی کشور با انتخاب یک فرد اصلا با یک انتخاب یک گزینه واجد شرایط، چون ما میبینیم هر چقدر مشارکت مردم بیشتر باشه، رئیس جمهور منتخب ما از یک پشتوانه اجرایی و از یک قدرت قانونی بسیار بالایی که ما اصطلاحاً اون رو در دو واژه مشروعیت و محبوبیت ملی تعریف میکنیم، قطعاً در پیشبرد اهداف و برنامه های خودش میتونه خیلی قویتر و قدرتمندتر برخورد کنه.
عرض کنم به خدمتتون نقش مردم که غیر قابل انکاره. توی تمام برها ما دیدیم، حالا از زمان جنگ ما نبودیم، تو دوران دفاع مقدس بالاخره از همین مردم، از همین جوان ها رفتن، توی برهای پس از اونم، توی هر سختی بوده این مردم بودن که حضور داشتن و اگر مردم حضور مؤثری نداشته باشن قاعدتاً جامعه هم یکی از رکنای خودش رو که همون مردم سالاری هست از دست میده.
اینم از نظرات مردم درباره اهمیت مشارکت اجتماعی و سیاسی و تأثیر اون بر آینده کشور. شما هم با سامانه پیام کوتاه 3094 در ارتباط باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقادهاتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه برای اعلام نظرهاتون درباره برنامه. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید برنامه روبه جلو رو بشنوید و به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. ادامه برنامه روبه جلو رو تقدیمتون میکنیم و اگر موافقین با هم بخش نمایشی برنامه رو بشنویم.
دیوونم کردی بچه؟ مگه امروز همین درس رو یاد نگرفتی تو مدرسه؟ 2 ساعت یادت رفت؟
آخه هیچی یادم نمیاد.
ها چی کار میکردی تو کلاس ها؟ بازی گوشی؟ آره آخه دختر من چی کار کنم
خانم.
از دست تو
خانم آروم باش، چرا خون خودتو کثیف میکنی؟
آخه چجوری ها؟ چجوری هرس نخورم؟ آخه همین امروز این درسو داشته، یک کلمه هم نمیتونه جواب بده.
بابا جون به جای عصبانیت باید ببینیم دلیلش چیه.
معلومه دیگه، بازیگوشی، شیطنت.
خانم حالا شاید هم همش بازیگوشی نیست، این بچه باقی درسو رو خوب جواب میده. بابا جون چی شد که درسو یاد نگرفتی ها؟
راستش خانوم همه درس رو روی تخته می نویسه، بعد یه بند تا آخر کلاس توضیح میده. خب آدم وسطاش خسته میشه، خوابش میبره. انگار داره واسه ما لالایی میخونه.
بفرما
ببینم، وسطش سوال جواب نمیپرسه؟
به جون بابا نه.
بفرما خانوم بفرما، علت با چند تا سوال جواب ریشه یابی شد؟ عدم مشارکت بچه ها در امر تدریس. این عصبانیت داشت، همین اجازه ندادن به بچه برای توضیح دادن و مشارکت در حل مشکل خودش هم ایراد داره.
راستش یه ساعت پیش که گروه کلاسشون رو دیدم، بقیه مادرام همین اعتراضو داشتن.
من همین فردا میرم مدرسه صحبت میکنم. معلم باید بچه‌ها رو در امر آموزش دخیل کنه خانم. سر کلاس سوال جوابی بپرسه، از بچه‌ها بخواد قسمتی از درس رو برای همکلاسی‌ها توضیح بدن، کاردرسی در رابطه با درس بخواد، یا همچی کارهایی دیگه.
فکر کنم این همون معلمشونه که سال اول تدریسشه.
ایرادی نداره خانم، ایرادی نداره. من و شما فردا به نمایندگی از اولیا میریم مدرسه.
خیلی خوب، پس بذار تو گروه بیان کنم همه در جریان باشن.
خیلی خوب، دخترم شما هم همیشه تکیت به یه چیز نباشه، برو خودت هم یکم تلاش کن درسو بخون.
چشم.
آفرین.
آیندگی هر کشور با اراده اون ملت شکل میگیره و انتخابات یکی از بسترهای مهم اراده یه ملته. در ایران اسلامی همواره انتخابات فرصتی برای نقش‌آفرینی ملی بوده. قسمت بعدی برنامه‌مون یه گفتگوی صمیمی هستش که با هم میشنویم.
به بخش گفتگوی صمیمی برنامه خوش آمدید. پشت خط تلفن برنامه آقای سجاد گوارا هستند که تشک هوشمند کشتی رو اختراع کردن. درسته آقای گوارا؟
بله درست.
حال شما خوبه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
ممنون.
متشکرم. تشک هوشمند کشتی چیکار می‌کنه؟ واسه کوتاه به من بگین.
توی ورزش کشتی، حالا نمی‌دونم آشنا هستین یا نه، اگه ورزشکار از یه محدوده خارج بشه پاش، امتیاز ثبت میشه به نفر کشور. خب این بعضی وقتا حالا خطای انسانی هست که کاتر داوری.
بله.
من به نظرم رسید که اگه بتونیم اون تشک رو حالا با یه سنسوره مجهز کنیم که وقتی پای ورزشکار از اون ناحیه خارج بشه و سنسور اون رو حس کنه، یه خود به خود امتیاز ثبت بشه دیگه.
آها، علامت بده. قبلا این تشک جای دیگه اختراع شده بوده؟
تا جایی که من تحقیق کردم نه.
آقا سجاد شما چند سالتونه؟
من 16 سالم.
16 سالتونه، یعنی هنوز به سن رأی دادن هم نرسیدی در انتخابات.
نه.
حالا دوست داری آقا سجاد رئیس جمهور بشی در آینده؟
رئیس جمهور که باعث افتخار اگه لیاقت داشته باشیم.
خب یه رئیس جمهور چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه به نظر شما که بتونه در واقع امور اجرایی کشور رو مدیریت بکنه؟
یه رئیس جمهور اولین چیزی که باید داشته باشه که مردمش بشه و پایبند به آرمان‌های انقلاب و امام باشه.
احسن به شما. آقا سجاد، به نظر شما ما مردم چقدر میتونیم در واقع مؤثر باشیم تو آینده و سرنوشت کشورمون با حضور در انتخابات، با مشارکت در انتخابات؟ شما قطعا روزی که رأی اولی بشید حتما شرکت میکنید، درسته؟
بله دیگه.
خب بفرمایید. آره بفرمایید که چگونه میشه که مردم آیندهشون رو تعیین بکنن با استفاده از در واقع حضورشون و مشارکتشون در انتخابات؟
این حضور در انتخابات دقیقا تصمیم گیری مردمه و مردم باید حضور داشته باشن. اصلا مردم وقتی حضور نداشته باشن انتخابات معنی نداره.
درست.
و باید مردم خودشون بیان و تصمیم گیری کنن، چون اصلا رای گیری یعنی حضور مردم و اصل کار حضور مردم است.
بله. خیلی متشکرم و ممنونم از شما. امیدوارم همچنان بدرخشید در حوزه اختراعات جدید و موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
مقام معظم رهبری در بیان اهمیت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور در دیدار با مردم قم در دیماه 82 فرمودند: مردم به عنوان صاحبان نظام بر اساس آموزه‌های اسلامی کلیدی ترین نقش را در نحوه اداری امور کشور و تعیین حاکمان و نمایندگان خیش دارا شدند. این نقش در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 3، 6 و 56 قانون اساسی منعکس شده است. پس خوبه که با بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در سایه توجه نظام اسلامی به نقش بالای رأی مردم در سامان بخشی با آینده کشورمون بیشتر توجه کنیم. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های روبه جلو رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد که باز هم درباره وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دولت با شما صحبت می‌کنیم، شما رو به خدای منان می‌سپارم. زندگیتون روبه جلو و خدا نگهدار.
صدای شهر.
شهروندان گرامی، هر کجای پایتخت هستید امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کنید. باز هم همراه شما هستیم از صدای شهر رادیو تهران به مدت 5 دقیقه.
ترافیک.
خبر باشید که خیابان انقلاب در حال حاضر وضعیت ترافیک سنگین رو تجربه میکنه در مسیر شرق به غرب از پل روشندلان تا محدوده میدان فردوسی. در خیابان آزادی هم وضعیت ترافیک سنگین هست. این ترافیک در مسیر غرب به شرق از خیابان رودکی آغاز شده تا میدان انقلاب و در ادامه هم خیابان انقلاب از میدان انقلاب تا محدوده میدان قدس. و اما بزرگراه شهید همت هم دچار ترافیک سنگینه. در مسیر شرق به غرب حد فاصله پل‌های فجر تا خیابان شیخ بهایی. راهکارهای کاهش تصادف در شهر تهران موضوعی است که راجع بهش امروز صحبت میکنیم. خانم قربانپور گزارش برامون گرفتن، میخواییم بریم یکی از گزارشاشون رو بشنویم. اما قبلش اعلام بکنم شما هم از طریق 88-82-301 یا سامانه 137-5-046 میتونید با صدای شهر در ارتباط باشید و اون چه به نظرتون میرسه رو بگید. چجوری میشه توی شهر تهران کاهش تصادف ها رو داشته باشیم و کاهش حوادث رو؟ به نظرتون هر راهکاری میرسه لطفاً پیشنهاد بدید.
چی کار کنیم در رانندگی هامون شاهد کاهش تصادف باشیم، تصادف ها رو به حداقل برسونیم؟
یک سری اتفاقات دست خودمونه، یه سری هم تقدیره. منطقه اونه که دست خودمون ما باید خیلی مقررات رعایت کنیم از همه لحاظ.
همه مقررات میدونیم دیگه، وقتی پشت فرمون میشیم
همه مقررات رو میدونیم. منطقه مراتب یک لحظه ما فکر میکنیم مثلا اگر سرعت بریم زودتر میرسیم، اگر مثلا به قول معروف حالا امشب حرکت کنم تو را بالاخره تخمه میریزم این ور و میگو اینا یه جوی خوابم نبر و میرم و آره، ولی اینا همش اشتباس و ما باید همه قوانین مقررات رو رعایت کنیم. ما واقعاً باید بسپاریم دست خدا و 90% این اتفاقات به خاطر اشتباهات فردی خودمونه. خیلی اصلا کلاً شما اگر ما همه مقررات رو رعایت کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
و ما در حال حاضر شاخص کیفیت هوای شهر تهران عدد 74 رو نشون میده و شرایط قابل قبول هست. میخواییم با هم توضیحات آقای اصغری کارشناس سازمان هواشناسی رو بشنویم در رابطه با آخرین وضعیت و پیشبینی وضعیت هوای فردای تهران.
تهران همچنان در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب باید منتظر رشد ابر و وقوع رگبار و رعد و برق در ارتفاعات و دامنه ها باشیم. این در حالیه که در سطح شهر باید توقع وزش باد نسبتا شدید رو در امروز بعد از ظهر داشته باشیم. اما نوسانات دمایی در آبلی بین 13-21، اسلامشهر بین 19-36، کمترین دمایی که پردیسی ها تجربه خواهند کرد 13 و بالاترین دما 26، شمیرانات 19-33، شهریار کمترین دما 19، بالاترین دما 34، شهر ری 19-33، دماوند 13-25، فیروزکو تغییرات دمایش بین 7-26، لواسان 16-27، ورامین 18-35، بهارستان تغییرات دمایی بین 19-36، پاکتش 18-34، شهر قدس 24-34، قرچک 18-35 و بالاخره ملاردیا نوسانات دمایی بین 18-34 درجه رو تجربه خواهند کرد.
با 88-82-301 تماس بگیرید. امروز بخش عصرگاهی اختصاص داره به راهکارهای کاهش تصادف در شهر تهران. به نظر شما رعایت مقررات قوانین راهنمایی و رانندگی توسط راننده ها مهمتره، اجرای قوانین و بازدارندگی توسط پلیس مهمتره، یا مهندسی ترافیک بهتر شهرمون برای اینکه کاهش تصادف ها رو در شهر تهران داشته باشیم؟ لطفا نظرتون رو بگید از طریق شماره تلفن صدای شهر. سپاسگزارم.